بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان از من خواستن که راجع به ساختار شکنی به عنوان گام نخست برای ساختن تمدن جدید اسلامی دقایق رو با هم گفتگو بکنیم. راجع به خود تعبیر کلمه ساختار شکنی من برای یک توضیح مقدماتی بدم. ببینید، تمدن غرب، نمیخوام بگم رو خرابه های تمدن اسلامی بنا شد، ولی رو بقایای تمدن اسلامی بنا شد. تمدن غرب با گرت برداری و تقلید مستقیم، با کپی برداری از روی تمدن جهان اسلام تشکیل شد. حدود 4 قرن 5 قرن به شکوفایی رسیده و الان در اوج شکوفاییش، بعضی ها میگن از اوج شکوفاییش رد شده و دوران پیریش داره شروع میشه. و از این لگدایی که میندازن به کل بشریت و رفتارهای غیر عقلانی که صورت میدن در کل جهان، میشه کمابیش تایید کرد که دوره زوال عقل این تمدن داره شروع میشه. یعنی از نقطه اوج شکوفایی دارن میان پایین، این منحنی به سمت پایین داره حرکت میکنه. تمدن غرب در این حال ساختار شکنی کرده. هر تمدنی که به وجود میاد به نحوی تمدن قبل از خودش رو ازش الهام میگیره، تجربه میآموزه و در این حال او رو به نحوی ساختار شکنی میکنه. ساختار شکنی یعنی اینکه همطور که تمدن اسلام تمدن‌های قبل از خودش رو، تمدن یونان رو، تمدن‌های ایران رو، هند رو و دیگران رو ساختار شکنی کرد، یعنی نقد رادیکال، نقد ریشه‌ای، شالوده شکنی و تمدن بسیار باشکوه و عظیمی رو بر روی او ساختن، تمدنی که حدود 5 قرن یا بیشتر شاید با فراز و نشیب ادامه داشته، افول کرده و در 2 قرن گذشته به نقطه حضیض و به پایین ترین سطحش رسیده و الان چند دهه است در این قرن 20 میلادی و قرن 14 هجری دوباره بیداری مسلمین شروع شده. یعنی من اگه بخوام تقسیم بکنم، دورانی که ما داریم درش به سر میبریم یک پیچ مهم تاریخی است. دورانیه که منحنی تمدن غرب از اوج خودش داره میاد به سمت پایین و تمدن فرهنگ جامعه اسلامی، امت اسلامی از پایین ترین نقطه خودش که در 1-2 قرن اخیر گرفتارش بوده، فقر و فلاکت و انحطاط و تفرقه و جهل و عقب موندگی، این منحنی داره میاد به سمت بالا. درست همزمان اون منحنی داره میاد به سمت پایین و داره میره به سمت بالا. و علتی که الان استکاک اصلی در سطح جامعه بشری، استکاک اسلام و غرب هست، حالا چه اسمشو بگن یا نگن، هر اسمی روش بگذارن، چه دشمنانه چه دوستانه، ولی واقعیت اینه الان مواجهه 2 تا فرهنگ تو دنیا شروع شده. الان شما مواجهه نمیدونم فرهنگ بودایی، فرهنگ نمیدونم فرهنگ های خاور دور، حتی تمدن نمیدونم هند، تمدن حتی چین، چون این وضعیت فعلی چین که ربطی به تمدن باستانی چین نداره، خاور دور، امریکای لاتین، آفریقا و اروپای شرقی بعد از زوال کمونیسم، هیچ کدوم از اینا شما میبینید یه هژمونی، یک استیلا، یه فرهنگ زنده‌ای که چشماش باز باشه از خودش دفاع بکنه و روحیه حتی تهاجمی و یا گفتگو و یه جور چالش داشته باشه با هژمونی حاکم بر دنیا که هژمونی و استیلا غربی است، غیر از جهان اسلام و فرهنگ اسلام هیچ چیز دیگه‌ای در دنیا امروز الان وجود نداره. علتش اینه به نظر من، دوره بیداری یک امت و تمدن داره شروع میشه دوباره بعد از حدود 4-5 قرن افول و خواب، و دوره زوال یک فرهنگ و تمدن که الان 2-3 قرن کل دنیا در اختیارشه داره شروع میشه. طبیعی است اینا با هم دیگه رو در رو میشن. حالا این رو در رو یه وجهش مثل جنگ و این چیزا بوده، حمله های اینا به کشورهای اسلامی، به فلسطین، به چه و چه، یه وجهش هم بحث های تئوریک و نرم افزاری است و به شکل مسالمت جویانه. ولی 2 تا فرهنگ، این که میگم تضاد، منظورم این نیستش که بین فرهنگ اسلام یا فرهنگ غرب تضادی وجود داره، تضاد 100% وجود داره. حتی منظورم این نیست که ما یک فرهنگ یک پارچه‌ای به نام فرهنگ غرب داریم، نه، تضادهای زیادی در داخل خود غرب هست. حتی منظورم این نیست که ما یک تمدن یک پارچه‌ای زنده‌ای به نام تمدن اسلامی داریم الان، اینم نیست. اشتراکات بسیاری بین اسلام و فرهنگ حاکم بر غرب وجود داره، نقاط اشتراک خیلی زیاده که محلش برای گفتگو، برای تفاهم، برای استدلال، برای دوستی و صلح. اما نقاطی هم وجود داره که یه فرهنگ خاصی که استیلا داره الان بر غرب، نه اینکه هر کی غربی است یا هر چه که غربی است، اینو من نمیگم. استیلا اونا که قدرت دستشونه، رسانه ها دستشونه و مدیریت میکنن تکنولوژی و علم رو، ارتش ها رو، اقتصاد سرمایه‌داری رو، رسانه ها رو، فرهنگ سازی برای دنیا میکنن. اینا بالاخره یه نقاطی هم وجود داره که اینا اختلاف هست بینش، دیدگاه اسلامی و دیدگاه اینها، و این اختلاف یه جایی واقعا به تضاد بسیار جدی رسیده و خواهد رسید، از اینم جدی‌تر خواهد شد. ما باید ببینیم که در یک همچین شرایطی به وجود میاد. خود غرب هم داره اینو تئوریزه میکنه تحت عنوان جنگ تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها، خودشون هم اینو تئوریزه کردن، یعنی مثل که دارن دنیا رو آماده میکنن برای جنگ. اینا دارن مشروعیت درست میکنن برای حمله کردن به کشورهای اسلامی و نابود کردن بیداری اسلامی، دارن مشروعیت درست میکنن. بلا جنگ تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها چرا تئوریزه شده و داره همطور درش میدمند؟ برای که احتیاج دارن به یه نوع تئوری پردازی برای که مشروعیت جهانی بدن به یه همچین درگیری هایی که خب شروع شده، داریم میبینیم دیگه همه جا. تقریبا مسلمان ها الان یکی دو قرنه که یکی از تفریحات غربی ها مسلمان کشیه، تو بوسنی میکشن، توی نمیدونم افغانستان، توی عراق، توی فلسطین، توی همه جا، یکی از تفریحاتشون، یکی از بازیاشون اینه. حالا این عرض کردم که مفهوم ساختار شکنی یک مقدار روشن بشه که ساختار شکنی که من عرض میکنم که تمدن جدید، تمدن مدرن اسلامی هم بدون ساختار شکنی تمدن کنونی حاکم بر جهان ساخته نخواهد شد. منظورم از ساختار شکنی نفی یا نابودسازی نیست که ما باید غرب، مثلا غرب را باید نابود کنید تا تمدن جدید اسلامی ایجاد بشه، اصلا هم چیزی نیست، به هم چیزی ما معتقد نیستیم. ولی ساختار شکنی یه نوع نقد رادیکال حتما هست، یه نقد ریشه‌ای نظری است و یه قانون تاریخ که عرض کردم در هر دوره‌ای برای تمدن سازی و تولید علم باید اون علم و تمدن رائج در اون روزگار رو که حاکم بوده در اون ساختار شکنی کرد و تمدن بعدی در اختیار ساختار شکنان خواهد بود، فردا در اختیار اوناست، دوره بعدی رو اونا می‌سازن. ساختار شکنی یعنی بت شکنیه، بت‌ها نقد نمیشن، همین که نقد بشن دیگه بت نخواهند بود. بنابراین بهترین راه بت شکنی نقده، بهترین راه بت شکنی و ساختار شکنی که یه بت شکنی نظری است، بهترین راه نقده. تمدن غرب، تمدنی که ازش به نام تمدن غرب بحث میشه، حالا علارغم تنوع و تشتت و تکثری که درش هست و تضادهایی که هست، اون چیزی که حالا به نام تمدن غرب شناخته شده با تسامح این تعبیر به کار برده میشه، یه تمدن مقتدر و پیچیده است و اصلا نباید دست کمش گرفت. اینا آموختن در طی چند قرن که راجع به همه چیز فکر کنن، راجع به همه چیز برنامه می‌ریزن. این برنامه ریزی و اینا فقط تو حوزه علم و رشته‌های تخصصی علمی و دانشگاهی نیست، تو همه چیز دارن فکر میکنن، تو جزئیاتش. جنگی رو شروع نمیکنن مگر اینکه در جزئیاتش فکر میکنن و برنامه‌ریزی علمی میکنن، برای اوقات فراغت، برای نحوه لذت بردن، حتی برای از نحوه تغذیه و لباس پوشیدن بگیرید تا مسائل بسیار کلان. اینا آموختن که اگر بخوان بر دنیا مسلط باشن باید در جزئیات فکر کنن، احتمالات مختلف بررسی کنن و دیدگاه‌های مختلف رو با هم به بحث بگذارن، و این کار بسیار مهم نیست. این رفتار با قطع نظر از اینکه در مسیر اهداف ضد انسانی متاسفانه گاهی قرار گرفته، ولی روش درستیه. حالا قبل از اینکه من بگم بخوایم از غربی‌ها یاد بگیریم، که بایدم یاد بگیریم، غرب به این روش رسیده، یاد گرفته که باید در جزئیات مسائل فکر کنن، برنامه بریزن، بی‌گدار به آب نزنن، احتمالات مختلف رو تا 3-4-5 احتمال پشت سر هم ملاحظه کنن، و این کارا رو دارن میکنن. بی خودی نیست که از مدل لباس غربی تا مدل تفکرش، تا مدل زندگیش، تا مدل معماریش، همه این در کل دنیا، از آفریقا، آسیا، کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، نژادهای مختلف تحت تاثیر قرار میگیرن، برای که روی اینها کار شده. ما باید ارزش این کار رو بفهمیم، بپذیریم، و این روش درست نیست، ما باید به کار بگیریم. این روش اصلا توصیه اسلامه. روایت از بزرگان ماست که فرمودن که ما من حرکت الا و انت تحتاج فیها الى معرفت یا الى المعرفه. این میدونی یعنی چی؟ این روایت معنیش اینه که میفرماد هیچ حرکتی، هیچ تحرکی، هیچ تحرک کوچک یا بزرگی در زندگی وجود نداره الا که تو اون تحرک و فعالیت شما محتاجید، نیاز جدی دارید به شناخت، به تفکر و مطالعه و برنامه‌ریزی. سنت اسلام این بوده. اصلا تمدن اسلام یه وقتی ساخته شد و پنج شش قرن کل دنیا از حیث اقتصاد و علم و معرفت و علوم جدید و بحثای حقوقی همه زیر سایه اسلام بود. علتش این بود که مسلمان‌ها تا حدودی به همین روایات عمل می‌کردن که ما من حرکت الا و انت تحتاج و فیها الا معرفه. هیچ کاری نباید بکنی، قدم از قدم نباید برداری تو حوزه اقتصاد، سیاست، مدیریت، جنگ، صلح، تبلیغات، تو هیچ حوزه، الا اینکه گام به گام، میلیمتر به میلیمتر احتیاج داری به شناخت و تفکر تو اون کار. این سنت اسلامی بوده که ما ترکش کردیم. ما الان در دوره هستیم که سلطه های غربی در سطح جهان مشغول اصلا تفتیش عقاید مذهبی شدن علیه اسلام و مسلمان ها، برای اینکه به این نتیجه رسیدن که اسلام تنها جهان زنده است که داره موقعیت مسلط و حاکم بر جهان رو داره نقد میکنه و وارد چالش نظری و عملی باهاش شده تو این دنیای معاصر. اونا شروع کردن الان به سرکوب کردن نقد، یعنی اشتباهی که غرب الان مرتکبش شده و داره هی روز به روز تشدیدش میکنه، اشتباه بزرگ غرب الان اینه که مسلمان‌ها رو و بیداری اسلامی رو میخواد به رسمیت نشناسه، به عنوان که یک جنبش وسیع انسانی است که داره نقادی میکنه استیلاء حاکم غربی بر دنیا رو، یه موضع انتقادی ولو رادیکال داره. غرب الان با شعار تروریسم، با شعار امنیت جهانی، با شعارهای همینطوری که دارن درست میکنن، میخواد نقد رو سرکوب کنه، جنبش انتقادی مسلمونا رو که از حوزه های نظری شروع شده و حوزه های عملی و انقلاب ها و جنبش ها و وجه حادش در حوزه فعالیت های به اصطلاح جهادی و اینهاست، مثلا تو فلسطین و اینا علیه اشغالگر و اینا، یه تیفیست دیگه، از بحث انتقادی دانشگاهی یه مقاله انتقادی تا اون این وضعیت که یک تیفی از یک موجی از انتقاد شروع شده، هژمونی حاکم بر غرب. وقتی میگم منظورم همه غربی‌ها، شهروندان غرب یا همه متفکرین غرب نیست، نه، اصلا اینا یک دست نیست، همینا که عملا سلطه در اختیارشونه، همینا که بمب‌های هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی و رسانه‌های گروهی در دنیا همه چی در اختیار و نهادهای بین‌الملل همه اینا دارن کنترل می‌کنن، همینا که جنگ‌ها رو راه می‌اندازن، همینا که هر وقت دلشون می‌خواد یه جنگو تموم کنن اون موقع تمومش می‌کنن. اینها الان شروع کردن به سرکوب این جنبش انتقادی اسلامی، یه نوع تفتیش عقاید مذهبی مثل دادگاه‌های تفتیش عقاید انگیزیسیون در اون دوره الان شروع شده و داره متاسفانه هفت ماه به ماه، سال به سال داره تشدید میشه. تمدنی که نقد رو سرکوب کنه، دنبال خفقان جهانی باشه و بخواد تاریخ رو متوقف کنه، در واقع راه نابودی خودش رو پیدا کرده و من فکر می‌کنم این بیشتر کمک می‌کنه به اون چیزی که اینا نمی‌خوان اتفاق بیفته، چون سرکوب خشن خودش اپوزیسیون فعال انتقادی درست میکنه اصلا. یعنی وقتی شما شروع کردی به سرکوب و خفه کردن مسلمان‌ها در دنیا و هی شروع کردی جبسازی علیه اسلام، این تشدید میشه حالت درگیری و مبارزه. و اگر میخواید کینه و تروریسم و عرفا نباشه، که اتفاقا میخوان باشه چون به این بهانه سرکوب میکنن جنبش‌های مردمی رو، هر انقلابی رو میخوان اسمش رو بزنن تروریسم، اگر هم میخواید نباشه، راهش این برخوردهای خشن وحشیانه و این سرکوب ها نیست اتفاقا. من فکر میکنم این اشتباه بزرگیست که داره غرب مرتکبش میشه و طرز رفتار هر تمدنی در واقع ماکت مجسم طرز فکر اون تمدنه و تا مدت زیادی نمیشه پشت سخنرانی ها و تئوری های روشنفکری مخفی شد. خشونت خودشو نشون میده، بالاخره روش های غیر انسانی خودش بیرون میاد از پشت بزک، این آرایشش پاک میشه، یه باران که بیاد پاک میشه این بزکا و همین اتفاق افتاده. زیر باران خون مظلومین و مسلمان ها این آرایش شما داره پاک میشه، این چهره ها و تیپ های فیگور های حقوق بشری و دموکراتیک و اینا گریمتون داره به هم میریزه و اونا خودشون هم تحول رو به نظر من بو کشیدن و احساس کردن، متوجه شدن مسلمان ها دارن تغییر میکنند و جهان را تغییر خواهند داد. این نگرانی اصلیشون. جنبش نرم افزاری و ساختار شکنی یه جزی از این پروژه است. اونا دارن به این نتیجه رسیدن که مسلمانان دارن تغییر میکنند و جهان رو تغییر خواهند داد. نمیذارن جهان اینجوری بمانه. در یک قرن دیگه جهان جوری دیگری خواهد بود اگه این روال پیش بره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. یه قانون الهی و یه قانون تاریخی است که در واقع خداوند با این آیه میخواد به ما چی بگه؟ به مسلمان میخواد بگه از من میخواید اوضاع رو تغییر بدم؟ میخواید خودتون رو تغییر بدید تا من اوضاع رو تغییر بدم؟ اینه، یعنی خداوند داره یک پاسخ شرطی، یک پاسخ مشروط میده به دعاها، میگه من اجابت میکنم، اجابتش دست خودتونه. شما از این اوضاع خسته شدید، بشریت از این وضعیت، از این ظلم و خشونت و جنایت و اینا خسته شده، خودتون رو تغییر بدید تا اوضاع رو تغییر بدن. این آیه به نظر من معنیش اینه که خدا میفرماد اراده کنید تا اراده کنم، عمل کنید تا عمل کنم، خودتون رو تغییر بدید تا من اوضاع رو تغییر بدم. اوف به عهدکم، شما به عهدتان، عهد خودتون با من، شما به عهدتان با من عمل کنید، وفا کنید تا من به عهدی که با شما بستم وفا کنم. شما به این آیه قرآن دیگه، خداوند خطاب به ما میگه به عهدی که با من بسته بودید وفا کنید تا به عهدی که با شما بستم وفا کنم. منتها بین ما همیشه یه عده‌ای فرصت ساز بودن و یه عده‌ای فرصت سوز. در همه تاریخ اینجوری بودیم ما. امروز اما یک شرایط جدیدی است و فرصت جدید تاریخی که ساخته شده و این فرصت نباید سوخته بشه. باید همه مراقب باشیم. هدف چیه؟ هدفی که باید همه رو اون هدف قفل کنن و متمرکز بشن، احیاء تمدن و تفکر اسلامی، یه معاصر یعنی متناسب با شرایط امروز، نه احیاء همون تمدن اسلامی 5 قرن 6 قرن پیش، احیاء تمدن و تفکر اسلامی در برای جهان جدید و معاصر و احیاء امت واحده اسلامی. منتها این اتحاد و احیا علیه بشریت نیست، مسلمان ها متحد بشیم علیه بقیه بشریت، نه، اتحاد برای نجات همه بشریت. این اتحاد علیه بقیه نیست، این اتحاد به نفع بقیه است. این رو باید به نظرم به دقت بشنسیم، رو این هدف قفل کنیم و به غرب و شرق هم بگیم، خیلی شفاف و صادقانه بگیم که آقا ما از تجربه و دستاورد همه شما استفاده میکنیم و تشکر میکنیم و سر جنگ با هیچ کس نداریم. ما سر جنگ نه با غرب داریم نه با شرق، ولی همونطور که شما تمدنتون رو روی بقایا و بتون ریزی تمدن اسلامی ساختید، در چند قرن گذشته بنا کردید و تشکرم نکردید و حتی مخفی و سانسور کردید خیلی هاشو، ما حالا از شما استفاده خواهیم کرد، ولی ما دیگه کاکاسیای شما نیستیم، ما اسباب بازی شما نخواهیم بود، برده شما نخواهیم بود. شاگردی میکنیم، رقابت دوستانه هم میکنیم، اما چاکری دیگه، دوره چاکری تمام شد. از این بعد کفشاتون رو باید خودتون جفت کنید، نه مسلمونا برای شما. اون دوره تمام شد، یه دوره جدیدی شروع شد، یه دوره بیداری اسلامی. معنیش همین، ما با غربی ها، با شرقی ها، با هیچ کس دشمن نیستیم، اما دیگه نمیخوایم چاکری کنیم براشون. میگیم شما یکی، ما هم یکی، و روابط ما روابط انسانی دوستانه و برابر باید باشه. این شروع فرهنگسازی و تمدنسازی است و به نظر من اگه گفتن دستور کار امروز و فردای ما در این حرکت چیه، ما اینو میتونیم بگیم نهضت. دستور کار ما اینه، دستور روز، نهضت تولید علم، نهضت تولید ثروت، نهضت تولید قدرت. منتها همه اینا، یعنی ثروت و قدرت و علم، زیر سایه عدالت و معنویت و همش در خدمت همه بشریت، نه علیه بشریت. کاری که غرب کرده اینه، نهضت تولید علم و ثروت و قدرت کرد و به نتیجه رسید، منتها این ثروت و علم و قدرت رو علیه بقیه بشریت به کار گرفت. ما میگیم به نفع همه بشریت باید به کار گرفته بشه و این یه شروع تازه‌ای برای بشریت است. این جهاد و اتحاد تهدیدی علیه سایر بشریت و علیه مردم مغرب زمین یا دیگران نیست. شروع تازه باید باشد برای بشریت با تکیه به اهداف و ارزش‌های اسلامی و روح انقلابی برای خدمت به همه. خب راه اندازی این نهضت‌ها، یعنی نهضت تولید علم، تولید قدرت، تولید ثروت، اون با این جهت‌گیری انسانی، نه جهت‌گیری ضد انسانی، این مدیریت می‌خواد، دانش می‌خواد، همت می‌خواد، عرضه می‌خواد، عزم و فداکاری می‌خواد، تئوری و نظریه می‌خواد، شجاعت و کار بی‌وقفه میخواد. باید ما این نهضت وقتی شروع شده که ما تولیدمون از مصرفمون بیشتر بشه. ما الان مصرفمون تو همه حوزه‌ها از تولیدمون بیشتره، نه ما بیشتر میخوریم و مصرف میکنیم تا بیشتر کار کنیم. ما دقایق کارمون رو میشموریم ولی ساعتهای خوابمون هم نمیشموریم. بی ارزگی یعنی همین دیگه، یعنی بیکفایتی یک جامعه و یک نسل همینه. و شما برید ببینید ملت‌ها و تمدن‌هایی که امروز دنیا رو گرفتن، بر دنیا مسلط شدن، ببینید چقدر کار کردن، ببینید که چند شیفته کار کردن، رقابت کردن سر کار بیشتر. بین ماها رقابت سر امکانات بیشتر و استراحت بیشتر و اضافه حقوق بیشتره، نه رقابت سر کار بیشتر. تا و از اینجوری نهضتی در کار نخواهد بود، یعنی نه تولید علم، نه تولید ثروت، نه تولید قدرت. مصرف علم و مصرف ثروت و مصرف قدرت هست ولی تولیدش نیست. اینا گام‌های بزرگی است که باید برداشته بشه. ما کار بیش از استراحت تو همه حوزه‌ها، تو حوزه اقتصاد و علم و فرهنگ و همه چی، و تولید بیش از مصرف. اگه این کارو بکنیم اون وقت خواهیم توانست کم کم برسیم به اینجا. این کاری که ما باید بکنیم اینه، ما باید مطلقهای اونها رو نسبی کنیم. چیزایی که اونها به عنوان مطلق تو دنیا جا انداختن ما باید نسبی کنیم. باید ما عامهای اونها رو مشروط بکنیم و استعداد خودمون و نسل خودمون رو به رخ همه دنیا بکشیم. جهان رو باید تغییر بدیم، منطقه خودمون رو باید تغییر بدیم تا بتوانیم جهان رو تغییر بدیم. ارزش‌های ما ارزش‌های درستی است، روش‌هامون رو باید درست بکنیم. ارزش‌های ما جهانی است، مفید به حال کل بشریت، ولی برنامه‌ریزی می‌خواد و 25 ساعت کار در شبانه روز می‌خواد. 25 ساعت کار در شبانه روز لازمه. در عین حال عملزده هم نباید شد. اینم خطر بعدی است. یعنی جهت اصلی رو نباید فراموش کرد که جهت اصلی خود کار نیست، نجات خودمونه و نجات کل بشریت و فلاح و رستگاری، یعنی هم نجات مادی و هم معنوی. یک مقاله من همین روزهای اخیر دیدم از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی. این مقاله مال 120 سال قبله، در یک روزنامه فرانسوی نوشته سید جمال. خیلی جالبه، سید جمال 120 سال قبل تو قرن 19 یه مقاله‌ای در یه روزنامه فرانسوی به نام ژورنال د دبا در نقد سخنرانی ارنست رنان. من دیدم این مسئله، چون سید جمال رو به عنوان حلقه نخستین احیاگران فکر دینی و روشنفکری اسلامی در سده اخیر در دوران جدید میدونن بعضیا، و به نظر من این انتخاب و این نامگذاری بی ربط هم نیست. سید جمال الدین آدم بسیار خارق العاده ای، دست کم یک قرن از دوره خودش جلو بوده این آدم. یک مجتهد شیعه که میدونید تا همین الان سری که اصلا اینا ایشون کجایی بوده، اصلا ایرانی بوده، افغانی بوده، شیعه بوده، سنی بوده، گاهی امامه سیاه میبست، گاهی امامه سفید میبست، ملیت خودش، مذهب خودش، حتی نام خودش رو برای که اینا منشأ اختلاف نشه بین افراد کتمان میکرد. و از افغانستان و هند که زیر سلطه انگلیس بود و عراق و ایران تا شمال افریقا که زیر سلطه فرانسه بود، مصر و تونس و اینا، تا خود اروپا در لندن و پاریس، ایشون با وسائل و مشکلات اون دوران کل شهر کشورهای اسلامی رو میرفت، با روشن فکران، با علما، با توده های مردم بحث میکرد، مقاله مینوشت، نیرو تربیت میکرد، آواره بود. یعنی اصلا تمام عمرش هجرت بود این آدم، هیچ جا ساکن نبود. خانواده تشکیل بده و یه جای مستقر شو بگه حالا زندگیمونو بکنیم و در کنارش هم فعالیت میکنیم، اینجوری مطلقا نبوده. هر جا رفته چند از چند ماه تا چند سال توقف کرده، یه هسته فکری دینی سیاسی ساخته، یه جنبشی رو راه انداخته، کبریتی رو روشن کرده و رفته جای بعدی. مثلا در شمال افریقا و مصر شیخ محمد عبدو و حرکتی که او و شاگردانش رشید رضا و دیگران راه انداختن که اصلا نه با ایران کاری داشتن نه با تشیع هم کاری داشتن، ولی اینا همه روح سید جمال الدین چنان تأثیری گذاشت که اصلا جنبش احیاء فکری دینی در شمال افریقا، در مصر، کل جهان اسلام، جهان عرب، جهان اهل سنت، همه اینا به یک معنا جزو آثار کار اوست. تو جنبش تنباکو نامه‌هایی که سید جمال الدین نوشته به مرحوم میرزای شیرازی که توضیح میده که قضیه تنباکو چیه، استعمار انگلیس داره چیکار میکنه، که بعضی‌ها میگن نقش بسیار مؤثری داشت در فتوای تحریم تنباکو و جنبش تنباکو پشت پرده. ارنست رنان یک سخنرانی میکنه تو سوربن و اونجا نقدی به اسلام میزنه. حالا ارنست رنان هم بشناسید که رنان تو قرن 19 ایشون یه آدمی بود که تو مدارس کاتولیکی درس کشیشی میخوند، بعدن نسبت به کل مسیحیت و اینا همه مسئله دار شد و در 50 و چند سالگی هم پاپ و کلیسا تکفیرش کردن، گفتن از این مرتده و اینا. ایشون دکترای لغتشناسی میخونده، متخصص زبانهای ادیان سامی و اینها و عبری، و تحقیقات سنگینی در تورات و انجیل کرد و بعد کتابی نوشت اونجا اثبات کرد که تورات و انجیل اعتبار ندارن. یعنی اونجا اثبات کرد که از حیث لغت و تاریخ و اسلوب و طرز بیان، اونجا گفت که بخش‌های مهمی از تورات و انجیل و کتب مقدس ما ساختگی و جعلیه، که حالا واردش نمی‌خوام. مثلا سفر دانیال میگه اصلا کلش ساختگیه، مقایسه میکنه با سفر اشعیا کتاب دانیال رو و نشون میده که اینا چقدر کجاهاش دست خورده. اصلا میگه کلمات و تعابیر اینجا آمده که اینا چند قرن بعد اصلا باب شده، اصلا اینا چند قرن بعد از حضرت موسی نوشته شده بخشش. در مورد تورات انجیل اینا بحثا رو داره که حالا نمیخوام چی بکنم. و بعد این تعبیر رو به کار میبره که میگه اینا به نظر من تغییرات مهمی درش صورت گرفته و مسیح خدا نیست، البته مرد بی‌نظیری بوده ولی خدا نیست، و عرض کردم پاپ و دستگاه مسیحیت هم تکفیرش کردن. میگفت من خدا رو قبول دارم ولی الوهیت مسیح رو نه. میگفت مسیحیت بر اساس تعالیم عیسی بنا نشده، بر اساس تسلیب و به صلیب رفتن عیسی بنا شده. همش همین صلیب رفتنه، تعالیم عیسی کجاست؟ و میگه ما مسیحی‌ها جز چند تا موعظه و قصه هیچی تو دست ما نیست و اینا برای نجات ما کافی نیست. و حالا راجع به حضرت عیسی هم این بحث کرد و راجع به اسلامیات و علم و راجع به ابن رشد و اینا هم تحقیقات و کتابایی داره. اون تیکه که می‌خواستم بگم اینه، این آدمی که به عنوان آدم ضد دین در غرب شناخته شد و تکفیر شد، راجع به اسلام این تعبیر رو داره، میگه من متاسفم که ما مسلمان نیستیم. میگه منطقی ترین اندیشه ها را من در اسلام دیدم و هرگاه به مسجد مسلمانان رفتم از خودم و از خودمان شرمنده شدم. یه ملاقاتی داره ارنست جانان با سید جمال الدین اسدآبادی که به این بحث ما مربوط میشه، موضوع اون مقاله و این ملاقات. بعد از ملاقات حالا تعبیر داره راجع به سید جمال، میگه که من انسان آزاده ای رو دیدم که برای رهایی همه بشریت رنج میبرد. راجع به سید جمال میگه من در چهره او ابن سینا و ابن رشد رو دیدم. سید جمال هم از اون طرف توی مقاله داره توضیح میده، میگه که من وقتی میخوام با متفکران بزرگ غرب صحبت بکنم یا غیر مسلمان هر جای دنیا، چون همه ذهنیت منفی دارن از مسلمونا، چون دوره سید جمال دیگه اوج انحطاط مسلمونا بودش، یعنی وضعشون از الانم که ما داریم با شما صحبت میکنیم خیلی بدتر بود. الان از بعد از سید جمال تحولات مثبتی شده که بخشش هم محصول زحمات خود اوست و امثال او. سید جمال میگه از بس ذهنیت منفی از مسلمونا تو دنیا هست، من وقتی با متفکران دنیا روبرو میشم اول بهشون میگم من مسلمان نیستم. اول بهشون میگم من مسلمان نیستم برای اینکه پیش داوری نکنن. بعد شروع میکنم اسلام رو برایشون توضیح دادن و وقتی که زانو زدن در برابر این حقایق که اینا چقدر حقایق درخشان انسانیست، وقت میگم اینا اسلامه. اسلام اینه. اول میگم من مسلمان نیستم، بعد میگم اینا اسلامه. همین ارنست رنان که حالا یا همچی آدمیست، در این حال یه نامه بر اساس یه نامه که خودش ادعا میکنه یه قاضی عراقی اهل موسل نمیدونم کجا به یک محقق انگلیسی یا جهانگرد انگلیسی نوشته که اونجا بهش میگه که آقا، او ازش میپرسه آقا شما در مثلا این کشور اسلامی چند تا مثلا چی دارین فلان، مثلا امکاناتی که هست چند تا مثلا مسجد اینجا هست اصلا. این با خودش میگه که میگه او قاضی بهش گفت که برو آقا بیکاری، مگه ما میشینیم مسجدها رو بشموریم؟ برو دنبال کاری که به درد بخوره و اینا. رنان میگه ببین همین تفکر باعث شد مسلمان ها منحط بشن، این که حاضر نیستن بفهمن که آقا تو داری توی کشور زندگی می‌کنی هنوز خودت نمی‌دونی، بشمر آمار بگیر، برنامه‌ریزی کن، بسنج ببین چی کمه چی زیاده، مشکلاتش چیه، بررسی کن مشکلات رو یکی حل کن. این وقتی بهش میگم که آمار فلان چیز تو بده، این آمار گرفتن یه کار لغوی میدونه. میگه آقا برو به آخرتت برس. بعد میگه که ارنسنان میگه که اسلام که همچین دین، چون در گذشتهش ما دیدیم همچون تمدن سازی رو، از این طرف اینا هم که محصولات اسلامه. بعدی سوال مطرح میکنه، منشأ انحطاط مسلمونا اسلامه، خود اسلامه یا نه؟ ارنست رنان اینجا یه تعریضی به اسلام میزنه که یعنی شاید هم ریشه این کارا تو خود اسلامه. و سید جمال الدین نقد میکنه و جواب میده به این مقاله یا سخنرانی رنان. حالا اون متنی که من اونجا می‌خواستم براتون یادداشت کنم بخونم اینه. سید جمال میگه متاسفانه متن فرانسه این مقاله دست من نرسید. من با فاصله ای ترجمه عربی یا انگلیسی شو دیدم. کاش که متن اصلی میرسید که من دقیق بفهمم که چه گفته ایشون. فعلا با احترام جواب میده. با اینکه رنان یه جایی توهینم میکنه به مسلمان، او خیلی محترمانه جواب میده. دو تا نکته من فقط اشاره کنم تو این مقاله سید جمال. سال در مارس 1883 یعنی 120 سال قبل مقاله در یه ژورنال فرانسوی چاپ شد. تو روزنامه ژورنال د دبا اسمش هم اونجا هست. حالا این روزنامه وجود نداره الان. یکی این که سید جمال میگه شایسته، به رنان میگه شایستگی مسلمین و اعراب و اون مقام و افتخاری که افتخار علمی و تمدن سازی جهانی که اینا کردن و چند قرن خورشید اصلی بودند که در جهان بشری میدرخشیدند در حوزه علم و تمدن، این شایستگی و لیاقت مسلمان ها نه میتونه تصادفی بوده باشه و نه قصبی بوده، این نتیجه مستقیم تعالیم اسلام بوده. و در این حال سید جمال میگه من اعتراف میکنم که امروز شر دامنگیر انحطاط و جمود کل امت اسلامی رو زمینگیر کرده، متاسفانه من این رو میپذیرم. و میگه من از اسلام موجود دفاع نمیکنم، من از اسلام که تو خود متن اسلامه دفاع میکنم، من از اسلام موجود دفاع نمیکنم و شرمنده. بعد یه مقدار از نقش دین و تأثیر دین از حتی از چشمنداز غیر دینی بحث میکنه که یه جایش هم غلط انداز سوء تفاهم شده. من دیدم بعضیا از روی همین عبارات سید جمال نتیجه گرفتن، ایشون گرایشات نمیدونم مثلا پوزیتیویستی و ضد فلسفی و ضد معارف عقلی و اینا داشته، در حالی که نیست. واقعا اونجا سید جمال داره از موضع طرف مخالف داره میگه تو با این مبانی تو، من بر اساس مبانی خودت هم بهت جواب میدم، نه اینکه این مبانی مبانی خود سید جمال دینه. اونجا یک بحث راجع به دین میکنه که بر اساس مبانی ارنست رنانه، چون رنان کاملا ضد دین بود دیگه اون موقع. بعد اونجا نتیجه میگیره سید که اساسا در طول تاریخ دین مهمترین عامل رهایی بخش بشر از توحش و بربریت و عقب موندگی بوده و دین در همه جای دنیا منشأ اصلی تمدن سازی بوده. مسیحیت منشأ تمدن سازی در غرب بوده و اسلام منشأ تمدن سازی در شرق و تأثیرش در غرب. و بعد حالا اینا که میگم عبارات خود سید جمال الدین، میگه تا اونجا که من میدونم مسیحیت و به ویژه حضرات کاتولیک ها هنوز هم سلاح خود علیه علم و فلسفه و ارکان تمدن رو زمین نگذاشتن و هر جا هم که توافق کردند نوعی عقب نشینی و تسلیم بوده، مبنای مسیحی برای پذیرشش نداشتن. بعد میگه در جهان اسلام هم موانعی در برابر پیشرفت و تمدن وجود داره که یکیش تعصب جاهلانه به روش گاوهاست، گاوهای شخمزنی. سید جمال میگه بعضی هستن تو جهان اسلام هم که مثل گاو شخمزنی سرشون پایینه، اینا هم هستن، اینا هم مانع رشد جهان اسلام هستن. میگه مطلق بینی دین رو به مطلق بینی خودشون تسری دادن. یعنی بعضی مسلمونا چون دین حق مطلقه خیال میکنن خودشون حق مطلقه هم. اسلام حق مطلقه بله، بس ما مسلمونا حق مطلقه. وقت اونجا سید جمال تفکیک میکنه، میگه من متاسفم که باید تفکیک کنم بین اسلام و مسلمونا، چون مسلمان ها ضد اسلام، ضد مسیری که اسلام بهشون گفته در خیلی جا دارن عمل میکنن، روش زندگیشون، روش حکومتشون، روش مدیریتشون خیلی جاها درست برخلاف تعالیم اسلامه. میگه اینها بعضیشون مطلق بینی دین رو، مطلق دیدن دین رو به مطلق دیدن جوامع فعلی مسلمون ترجمه و تبدیل کردن و یه مغالطه است. ولی به ارنست رنان میگه که به اسلام بنگرید شما، نه به مسلمان ها. به اسلام بنگرید که چگونه جامعه بشری و عربی را که در اوج توحش و بربریت بود با سرعت بی‌نظیر به عظیم‌ترین مدارج نهضت فکری علمی و فلسفی در تاریخ بشر رساند. یعنی قله علم و تمدن بشر لحظه‌ای بود که مسلمان‌ها بهش رسیده بودند تا اون موقع. میگه با چنان سرعت بی‌نظیر بزرگترین نهضت فکری علمی و فلسفی را به وجود آورد، سرعتی که فقط با سرعت فتوحات و پیشرفت‌های نظامی ارتش بزرگ مسلمین در سراسر جهان قابل مقایسه است. یعنی با همون سرعتی که ارتش مسلمان‌ها میرفت تو افریقا، تو جنوب اروپا، آسیا، تا یعنی از اسپانیا تا هند، همه جا رو مسلمان‌ها در عرض مدت بسیار کوتاهی گرفتن. میگه سرعت پیشرفت علمی و تمدنی هم به اندازه همین سرعت پیشرفت نظامی مسلمان‌ها بود. از شبه جزیره العرب تا کوههای هیمالیا، اینا تو مقاله سید جماله، و از این طرف تا قله کوههای سلسله جبال اسپانیا و فرانسه همه جزء قلمرو حکومت اسلامی قرار گرفت و همه علوم بین مسلمین سریعترین و هجیمترین توسعه تاریخی را به دست آوردند. جرقه علوم انسانی هم در جهان اسلام زده شد، غیر از حالا علوم جدید، علوم تجربی، علوم انسانی هم کلید خورد و تمدن روم و بیزانس، تمدن یونان و ایران، همه را اسلام به سرعت عقب گذارد و از همه سبقت گرفت. قبائل وحشی عرب چگونه در عرض مدت کوتاه به چنین مدارج علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رسیدند؟ در سایه اسلام بود که قبائل وحشی عرب همه علوم مرده را احیا کردند، فنون و صنایع و کشاورزی را رونق دادند، بسیاری از نظریات حاکم بر جهان آن روز را نقد و رد کردند و نظریات جدید پیشنهاد دادند. مسلمانان علوم را مثل غنیمت جنگی به چنگ آوردند، ولی به آنها اکتفا نکردند، در سیستم جدیدی تمام علوم را بازسازی کردند، ارتقا دادند، نظم جدیدی به علوم و فرهنگ بشر دادند. بعد سید جمال میگه حتی فرانسه، آلمان و انگلیس هم به گذشته غرب، گذشته خودشون و به تمدن روم و بیزانس از طریق اعراب آشنا شدند، از طریق ترجمه های عربی، و مشعل مسلمانان بود که تاریخ علم و فرهنگ را حتی برای در کوههای فرانسه و اسپانیا روشن کرد. چون میدونید مسلمان ها از جنوب وارد اروپا شدند، کل اسپانیا و پرتغال، جنوب ایتالیا، سیسیل و تا مرکز فرانسه در اختیار مسلمان ها بود، یعنی حکومت اسلامی درست کرده بودند. یه دوره هم زمان عثمانی ها بود چند قرن بعد که از شرق اروپا، کل بیزانس و اینها که منهدم شد، مسلمان ها آمدن کل شرق و مرکز اروپا تا رسیدن به اتریش. من تو وین، اطراف وین، مراکز دژها و پایگاهایی که مسلمان ها ساختن بالای سر شهر وین، پایتخت اتریش، خودم دیدم که ارتش مسلمانی روهای مسلمان ها کل اروپا رو از شرق تا اتریش تا نزدیک مرزهای آلمان و اون بار اولم از جنوب تا نیمه جنوبی فرانسه همه رو گرفته بودن. سید جمال میگه حتی علم و فرهنگ رو همین پیشروی‌های نظامی در اروپا وارد اروپا کرد. از قرن 8 میلادی تا قرن 14 میلادی همه جهان به خصوص اروپا زیر سایه فرهنگ و اندیشه و علم و تمدن اسلامی و عربی بود. بعد میپرسه چطور میتونید حساب این جهش عظیم، این یه جنبش نرم افزاری بوده دیگه. اون چه که در صدر اسلام اتفاق افتاده در چند قرن پیش بوده، همین که راجع به سید جمال الدین داره صحبت میکنه در جواب ارنست رنان، دقیقاً یک جنبش نرم افزاری، یک جنبش تولید علم و یک نهضت تمدن سازی بوده، کاملا موفق اجرا شده. این نکته دوم اینه، میگه انحطاط از چه وقت شروع شد و چرا؟ میگه از وقتی که زمامداران کشورهای اسلامی با ارزش‌های اسلامی و با علوم مخالفت رو شروع کردند. و علت دوم استبداد سیاسی، به حکومت ها شروع کردن به روش طاغوتی بر کشورهای اسلامی حکومت کردن، نه به روش اسلامی. بعد سید از رنان میپرسه که، این در واقع از اروپا میپرسه، میگه مسیحیت، میگه اسلام این بود، تمام علوم رو اینجوری احیا کرد، اما مسیحیت هیچ وقت نتوانست توضیح قانع کننده ای حتی در باب تثلیث، حلول ربانی و فدا، تفدیه بدهد و هر جا قدرت را به دست آورد با فلسفه و عقل مبارزه کرد و این مبارزه تند بین اونها وجود داشته و در این میان علم و تحقیقات علمی تمدن ساز قربانی بود. تا لحظه ای که اروپا دین رو کنار گذاشت، دینش رو کنار گذاشت، علم و تمدن درش پیشرفت نکرد. میگه شما، فرق ما با شما اینه که شما دین رو مجبور شدید بذارید کنار، دینتون رو، تا علم و تمدن پیشرفت کنه، ولی ما اصلا علم و تمدن اسلامی به نام دین و زیر سایه دین اصلا پیشرفت کرد. فرق دین ما با دین شما، دین ما و دین اروپا اینه. حالا این استدلال سید جمال در برابر ارنست رنان هنوز ببینید همون زبانیه که حتی همین امروز هم ما با غرب باز مجبوریم به همین زبان سخن بگیم. حالا بعد از سید جمال اوضاع تغییراتی کرد و ایشون نبود تا این بیداری اسلامی رو ببینه، ولی این اتفاق افتاده. اتهامی که اون موقع به اسلام می‌زدن همین اتهامی که الان هنوز دارن می‌زنن. اون موقع هم دو تا اتهام می‌زدن به اسلام که سید جمال و امثال او اومدن جواب بدن. یک، حمله می‌خواستن بکنن تو جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های مختلف از مسلمان‌ها شکست می‌خوردن، بعد اسلام رو متهم می‌کردن بر این دین شمشیر و خشونت. دو، از وقتی که انحطاط مسلمان‌ها شروع شد و پیشرفت علم و تمدن در غرب شروع شد، بعد از او از قرن 17 و 18 به خصوص به بعد یه اتهام ثابت دیگه، اسلام عقب مونده است و باعث عقب موندگی است. چرا؟ برای که مسلمان‌ها ببینن عقب موندن. این دوتا و این بحث‌ها از قبل مطرح بود. الانم بوش که سخنرانی میکنه وقتی حمله میکنه به عراق و اینا، فلسطین‌ها، تو سخنرانیش میگه که این جنبش بیداری اسلامی رو وقتی میخواد توضیح بده چیه، میگه این تروریسم منشأش هم فقر و عقب موندگی و حسادت. مثلا تقریبا همون بحث، تروریسم و خشونت و اینها. یه تعبیری داره جلال همون موقع جواب میده، میگه که چطور اسلام دین شمشیر و خشونت است در حالی که شعار هر روز مسلمان ها سلامه. سلام یعنی صلح. مسلمان ها برایشون واجبه هر روز سلام کنن به هم و به هر کس که میبینن. سلام 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 علیکم یعنی صلح بر شما، صلح بر شما. مثلا شعار مسلمان ها صلحه. اصلا مسلم یعنی چی؟ سلم یعنی چی؟ سلم یعنی صلح، یعنی تسلیم، یعنی ما دنبال برتری طلبی نیستیم. میگه مسلمان ها اسلامی که شعار هر روزش سلام و صلحه، بله شمشیر داشت اما پیشرفتش در دنیا به خاطر منطق و انسانگراییش بود، نه به خاطر شمشیرش فقط. خیلی های دیگه هم شمشیر داشتن. بعد میگه که وقتی که جنرال ایرانی رستم فرخزاد برای دفاع از سلطنت ساسانی و دفاع از سنت متحجر زرتشتی لشکرکشی میکرد تا با جلوی سپاه اسلام بجنگه، همون وقت مردم ایران، با اینکه زرتشتی هم بودن، همون مردم ایران توی کوچه های مدائن تیسفون صف کشیده بودن با نان و خرما در دست برای که استقبال کنن از سربازای اسلام، ارتش اسلام. مردم ایران با اسلام اصلا نجنگیدن، با سلطه بنی امیه نجات پرستی عربی جنگیدن، با اسلام نجنگیدن. برای چی نجنگیدن؟ پس اسلام به زور شمشیر مردم ایران مسلمان نشدن، به زور شمشیر امپراتوری ساسانی شکست خورد، اما مردم با شمشیر مسلمان نشدن، مردم ایران با وجدانشون مسلمان شدن. و این تعبیر قشنگیه که مردم ایران از سربازان مسلمان استقبال میکردن، به اسلام پناه بردن از شر ساسانی ها و وضعیت موجود خودشون. یه تعبیری داره راسل در باب علم و زندگی. خب راسل اصلا اون هم آدم ماتریالیستیه، بیدینه، اصلا ضد دینه کلا. میگه که برخلاف دین اروپا که به زندگی رحم نمیکرد و به ما میگفت بین خدا و زندگی یکی رو باید انتخاب کنید، اما اسلام دینی بود که به زندگی احترام گذاشت، به زندگی احترام گذاشت، میگذاشت بدون حذف اخلاق و معنویت، به زیبایی احترام میگذاشت. من یاد این روایت امام صادق علیه السلام افتادم که فرمودن ان الله یحب الجمال و التجمل، خداوند زیبایی را و تظاهر به زیبایی را دوست می‌دارد، خدای اسلام. و یکره البؤس و تباؤس، و بیزار است خدای اسلام از بؤس یعنی جولیدگی و کثافت، و تباؤس یعنی تظاهر به این کارا. وقت راسل میگه که اسلام دعوت به زیبایی کرد و به زندگی احترام گذاشت و ما دین اینا اینجوری بود، دین ما هم اینجوری بود، دینی که کلیسا به ما میگفت، نه البته مسیحیت حقیقی. بعد این تعبیر رو به کار میبره، میگه که در جهان اسلام هیچ وقت دادگاه‌های تفتیش عقاید نبوده، هیچ کس رو به خاطر کشف علمی در آتش نسوزاندند، بلکه به دانشمندانشون جایزه و صله میدادند از بودجه مذهبی، از بودجه مذهب، از وجوهات شرعی جایزه میدادند به دانشمندانشون. اسلام امپراتوری ایران و روم را متلاشی کرد و بردگان آنها را آزاد کرد، ملت‌ها رو رشد داد. بعد میگه برتراند راسل میگه که اروپای وحشی علوم جدید، فلسفه، شعر، هنرهای زیبا، حتی نقاشی و صنعت را از مسلمانان آموخت. اون که ما عصر تاریک، دوره تاریکی میخوانیم، قرون وسطای ما عصر تاریکی خودمان بوده است، نه بشریت. میگه دوره تاریکی، میگه قرون وسطا عصر تاریکی، بعدش نمیدونم دوره روشنگری، میگه اینا تاریکی و روشنگری ما بود، نه مال ما، به همه بشریت تعمیم دادیم. و بعد این تعبیر میگه اروپای اسلامی را، اروپای اسلامی یعنی اندلس، جنوب فرانسه، سیسیل ایتالیا و بیزانس، قسطنطنیه بعضی که مسلمان شد و همین ترکیه و اینها دست عثمانی ها. میگه اروپای اسلامی را با اروپای مسیحی مقایسه کنید تا تفاوت بین این دو فرهنگ را ببینید. علوم جدید را مسلمین ساختند، علوم قدیم را مسلمین از خاکروبه ها خارج کردند و احیا و گردگیری کردند و ترقی و تحول دادند، فلسفه و راه تعقل را آنان به ما آموختند، تجربه کردن و آزمایش کردن را ما از آنان آموختیم. این روایتی که روایت با این مضمون ما خیلی زیاد داریم که مثلا لا یستعان علی الدهر الا بالعقل، یعنی بر زندگی روزگار و مشکلات روزگار مسلط نمیتونید بشید مگر با عقل و عقلانیت. این توصیه اسلامه. اسلام میگه عقل یه چیزی علیه دین نیست تو اسلام. اصلا توصیه میکنه پیامبر با این روایت که ازشون نقل شده و از این روایت خیلی زیاده که لا یستعانوا علی الدهر، یعنی نمیتونید بر مشکلات زندگی غلبه کنید و بر روزگار الا بالعقل. تو روایات ما میگن العقل رسول الحق، عقل پیام آور خداوند است. تو دین اروپا، تو فرهنگ اروپایی میگفتن عقل ضد دینه، دین ضد عقل. هم دیندارا از اونور میگفتن علیه عقل حرف میزدن، عاقلا و عقلا و عقلگراها هم علیه دین حرف میزدن. تو فرهنگ ما میگه العلم امام العقل، نه فقط به عقل حتی انتزاعی فلسفی، حتی به همین عقل علوم تجربی. میگه علم امام العقل، یعنی حتی احترام به علم و ای که شما اگه بخواید عقلتون زیاد بشه، تو روایت داره العقل زیادت عقل، عقل زیاد میشود به تجارب، یعنی با همین تجربه گرایی هم عقل و قدرت عقلانیت زیاد میشه، اون بخش از عقلانیت که به حوزه مسائل تجربی مربوطه، نه همش فقط. و روایت از این بیا روایت که میفرماد لا ينبغي للعاقل ان يكون ضاعنا الا في مثلا مرمت لمعاش. اینا خیلی تعابیر بلندیه. یعنی تو روایت ما توصیه میکنه همین عقل معاش رو، عقل ابزاری رو باید به کار بندازید. زندگی اسلامی زندگی مبتنی است بر وحی از حیث ارزش‌های اخلاقی و در این حال مبتنی بر عقل. حتی همین عقل معاش یه ارزشه تو اسلام، ضد ارزش نیست، منتها عقل معاش در ذیل عقل معاد باید باشه، نه با نفی عقل معاد. تو غرب یه عقل معاد گفتن، یه دم گفتن عقل معاش، یا عقل معاد یا عقل معاش. اسلام از همون اول گفت آقا عقل معاش و عقل معاد، عقل معاش زیر سایه عقل معاد، هر دوش باید باشه. خب شما این دو تا فرهنگ رو با هم دیگه مقایسه بکنید. یه تعبیری داره مرحوم شریعتی، به تو شریعتی تعبیر خیلی زیبایی او هم میگه که میگه اسلام دنیا رو فتح کرد اما با عقل و عشق، شعارش اخلاق، برادری و برابری بود و شمشیر اسلام هم برای دفاع از همین ارزش ها بود. شمشیر اسلام زیر سایه این ارزش ها میرقصید، نه اینکه این ارزش ها زیر سایه شمشیر تو دنیا گسترش پیدا بکنن. فرقه که کسی بگه آقا فرهنگ ما زیر سایه شمشیر دنیا رو گرفته، همون کاری که الان غرب داره میکنه، تا اینکه بگه شمشیر جهاد زیر سایه این ارزش های انسانی بوده و دنیا رو گرفته. و بعد این تعبیر که اتفاقا ایرانی ها خیلی کمتر از خود عربا در برابر اسلام مقاومت کردن، عربا خیلی بیشتر با اسلام جنگیدن تا ایرانی ها. عربا تو خود جزیره العرب 23 سال تا آخری که پیغمبر بود با اسلام میجنگیدن. اسلام رو عربا با شمشیر بر ایرانی ها و سایر اقوام حاکم نکردن. نیکلسون یه پروفسور کمبریج که در باب مسائل همین تاریخ تمدن و فرهنگ بحث کرده، ببینید حالا اونا تو حوزه علوم تجربی، اینی که دارم عرض میکنم تو حوزه حقوق بشر، یه آدم مسلمان نیست، حتی مقالاتی داره در علیه مفاهیم اسلامی، ولی در این حال این تعبیر تصریح رو هم این تصریح هم داره. میگه که نیکلسون میگه که این پروفسور خیلی شناخته شده و برجسته یه در غرب و در کمبریج، میگه که تا پیش از اسلام، یه عبارت رو خواهش میکنم دقت کنید، میگه تا پیش از اسلام نه مفهوم تساوی حقوق و حقوق بشر و حقوق زنان و نیز نه مفهوم حقوق بردگان، حقوق اسیران و شکست خوردگان در دنیا مطرح نبوده است. اختلافات طبقاتی تا قبل از اسلام به حدی بود که اشراف، طبقه اشراف برای تفریح هزاران انسان ضعیف رو میکشتند. حتی میگه ما در اوج تمدن غرب، تمدن روم که بهش افتخار میکنیم، گلادیاتورها رو به جون هم مینداختن تا همدیگر رو مثل دو تا خروس جنگی بکشن و یه عده بخندن و تفریح کنن. این بود شأن انسان و حقوق بشر در تمدن درخشان غرب قبل از اسلام. میگه علم تا قبل از اسلام، علم در دنیا هم ابتدایی بود، نابالغ بود و هم طبقاتی بود، یعنی فقط طبقات خاصی میتونستن دنبالش برن. اسلام علم را هم تعمیق و توسعه داد و هم همگانی کرد. گفت طلب العلم فریضتون علا کل، یعنی گفت همه مرد بدن همه براشون واجب طلب علم، هر علمی که مفیده به حال انسان، هم علوم الهی هم علوم زندگیست، همه اینا شامل همه شونه. اسلام آمد علم رو همگانی کرد و بعد میگه رنگ دینی به اون داد، همین واجبش کرد، یعنی با مفهوم مذهبی ثواب و پاداش گره زد، دانش رو در همه جهان پراکند و از حقوق ضعیفان سخن گفت و برای جان و مال انسان و آبروی او حریم حقوقی ترسیم کرد، اتفاقی که تا قبل از اسلام با این وسعت در هیچ تمدن و فرهنگی در دنیا نیفتاده بود و بر روی تمام جزئیاتش موافق و مخالف وجود داشت. اسلام آمد ایره دیگه فصل الخطابش کرد، گفت رو اینا حرف نزنیم، رو اینا حرف نزن، اینا مسلمه. این تعبیر که از پیامبر فرمودن که لا تعذبوا خلق الله ولا تکلفوهم فوق طاقتهم، مردم را بندگان به خدا بشریت رو عذاب نده، هر کس هر کاری بکنه که عذابی برای مردم برای انسانها ایجاد بکنه، چه شکنجه به مفهوم صریحش، چه شکنجه های نامرئی، یا وظائفی برای مردم بتراشه فوق طاقتشون، این جز منهیات پیامبر اکرم و شریعت اسلامه. اصلا این نوع نگاه به انسان که حالا یک نمونه است، هزاران روایت هزاران آیه همش مضمونش همینه، این تعبیر رو دارن، این میگه که مفهوم طاقتهم، طاقت یعنی چی؟ یعنی طاقت انسانی، ظرفیت انسانی. میگه اسلام آمد با بشریت صحبت کرد که آقا یه چیزی به نام طاقت انسان و ظرفیت انسان وجود داره، اینکه خلق الله، مستند کردن خلق به الله، یعنی حقوق خلق رو مقدس کردن، حقوق مردم رو، مخالفت با عذاب انسان و شکنجه انسان. یا فرض کنید این تعبیر که حضرت امیر به شریح دارن که قاضی بود، میفرمودن که اینا کجا تو کدوم تا قبل از اسلام این حرفا کجا بوده، بعد از اسلام هم تازه بقیه جای دنیا به این دقت نبوده و نیست. حضرت امیر فرمود که به شریح میگه، به قاضی میگه که تو دادگاه که میری واسه بین المسلمین به وجهک و منطقک و مجلسک، خیلی تعبیر عجیبه، میگه تو دادگاه که میری حقوق مردم اینقدر دقیقه، در طرز نشستنت جوری باشه که نوعی نابرابری بین آدما ایجاد نشه، طرز حرف زدنت، منطقک و مجلسک و به وجهک، حتی طرز نگاه کردنت اینجوری نباشه که رو تو به یک، اونا که تو دادگاه نشستن به سمت یکی مثلا بیشتر نگاه کنی، به یکی کمتر، به یکی یک کمی با مهربانی و لبخند نگاه کنی، به یکی با اخم. کجای دنیا قبل از اسلام این مطلب بوده؟ همین الان بعد از اسلام میشه حرفا تو دنیا مطرح نیست. با این دقت که قاضی تو دادگاه اسلامی، حالا قاضی شرع اسلام من دارم میگم، اونی که اسلام دستور داده، نه اونی که حالا همه جا داره لزوما اجرا میشه، اونی که اسلام گفته اینه، میگه حتی طرز نشستنت، طرز نگاه کردنت، طرز حرف زدنت باید توش برابری، برابری باید توش رعایت بشه. و فرمود که حتی لا یطمع قریبک فی حیفک ولا ییأس عدوک من عدلک، تا حتی نزدیکترین آدم ها به تو و به حکومت طمع نکنند، در این که خب این با ماست میشه باش کنار آمد، ظلمی بکنیم. و حتی لا ییأس عدوک، حتی دشمنت از عدالت تو مایوس نباشه. شما ببین این چقدر سطح استاندارد، استاندارد انسانیت و حقوق بشر چقدر بالاست. دیدیم میگه باید جوری رفتار بکنی که حتی دشمن شخصی تو، دشمن شخصی تو به تو امید داشته باشه، بگه حالا این با من دشمنه ولی تو دادگاه حق رو اجرا میکنه، به نفع من حکم میکنه. میگه دشمنت از عدل تو مایوس نشه، نزدیکترین آدما و همباندیات و اینا هم چیه؟ به تو طمع نکنن. این مفاهیم نبوده قبل از اسلام. حقوق بشر رو اسلام تو دنیا مطرح کرده به این مفهومش، کرامت زن رو، حقوق کودک رو، حقوق همسایه رو، حقوق مشتری رو، حقوق فروشنده رو، حقوق حاکم رو، حقوق مردم، اینا اصلا مفاهیم قبل از اسلام، البته انبیاء الهی همه بر اصل مسئله بودن ولی با این دقت هیچ جا نبوده. فرض کنید راوندی هم یک تعبیر قشنگ جالبی راجع به مسائل صنعتی و تکنولوژی به اصطلاح توی کتاب تاریخ تحولات اجتماعی از قول مورخین تمدن مسیحی میگه که کاری که مسلمونا کردن، میگه فقط در بخشی از اسپانیای اسلامی، این آمار رو دقت کنید، فقط در بخشی از اسپانیای اسلامی در اشبیلیه 1600 کارخانه و کارگاه مسلمان ها برقرار کرده بودند و بیش از 100,000 کارگر در این کارخانه ها کار می کرده. اصلا صنعت، انقلاب صنعتی کی شروع شده؟ اینا انقلاب صنعتی بوده. اینا مال کیه؟ اینا مال 400 سال قبل از انقلاب صنعتی که الان میگن آقا در قرن نمیدونم چون در انگلیس فلان شد. میگه فقط در اشبیلیه در بخشی از اسپانیای اسلامی اندلس 1600 کارخانه و کارگاه برقرار بود و بیش از 100,000 کارگر در آنجا کار میکرد، ولی بعد از شکست مسلمان‌ها در اسپانیا و پیروزی فردیناند شارل پنجم که مسلمان‌ها عقب نشینی کردند، از مجموع 1600 کارگاه فقط 200 کارگاه باقی مانده بود و در تلیتله از 50 کارخانه عظیم پارچه بافی مسلمان‌ها فقط 13 تا باقی ماند بعد از اینکه دست صلیبی‌ها افتاد. همه کارگاه‌ها، بازارهای تجارت افول کرد و وقتی اسلام از اسپانیا رفت، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها همه یا تعطیل و یا تخریب شد. و کار و دانش و تجارت همه با هم افول کرد. سقوط و فقر اسپانیا و اروپا آغاز شد. به طوری که در قرن 18 که یک کارگاه پارچه بافی در اسپانیا تأسیس کردن، قرن 18 یعنی چند قرن بعد از این قضیه، برای راه اندازی یک کارگاه پارچه بافی در اسپانیای غیر اسلامی مجبور شدن از مهندسین هلندی کمک بخواهند. من فقط نمونه های انتخاب کردم تو حوزه حقوق بشر، تو حوزه صنعت، تو حوزه علم، تو حوزه خشونت و مدارا. یکی هم این تعبیر گستاو لوبونه. گستاو لوبونه میدونید که آدم بسیار مشهوری، کتاب به اصطلاح تاریخ تمدن اسلام عربش هم هست، دوستان بخونن. تعبیری که ایشون داره اینم براتون بخونم. میگه هر جا اسلام وارد شد، علم و صنعت و هنر و کتاب را با خود آورد و تنها ارتشی که در دنیا هر جا رو فتح کرد، به جای اینکه خرابترش بکنه با فاصله کوتاهی آبادترش کرد، ارتش اسلام بود. میگه بقیه ارتش‌های دنیا هر جا رو میگیرن، وقتی میرن زمین سوخته میگذارن، میکشن، به اسارت میگیرن، غارت میکنن، از بین میبرن کتابخونه ها رو، کاری که مغولا با جهان اسلام کردن و صلیبی ها کردن، مغولا از شرق و صلیبی ها از غرب. میگه ارتش مسلمان ها به هر جا وارد شد، چند دهه بعد علم و صنعت و هنر و کتاب آمد و تقویت شد، در حالی که پاپ فتوا میدهد که تغییر در طبیعت حرام است و تغییر در طبیعت و جهان دخالت در کار خداست و حتی جلوگیری از تولید نسل و کنترل جمعیت را هم تحریم می کند. در فقه اسلامی بیش از 1000 سال قبل تحت عنوان حق عزل، شرعاً حق مهار جمعیت و جلوگیری از تکثیر نسل را به مسلمانان داده بودند. و از این تعبیر زیاده، این تعبیر که راسل داره باز میگه تمدن اسلام از هند تا اسپانیا نشان داد که او که اشاره به پیامبر محمد اخگری است که تمدن اسلام از هند تا اسپانیا نشان داد که محمد اخگری است که از آسمان افتاد و باروت استعدادهای بشری را در سراسر جهان شعله‌ور کرد. او یک شراره آسمانی بود. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.